دشمنان تا دوست داره من تویی، بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی. این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی.
خب دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز در مسیر دانایی. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
خب عزیزان و یاران خوب شنونده، زمینی که یک بار دیگر از یکایکتان تشکر میکنیم به خاطر حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری، اجازه مرخصی میخواییم تا روز شنبه که انشالله باز هم بنده خدمتتان میرسیم. فعلا شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
با نام یاد پروردگار بی همتا. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. بسیار سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی. ما امروز در این بخش با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به سمعتان خواهند رساند. در ساعت 12:30 به وقت ایران، 1:30 به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. در ساعت 12:40 به وقت ایران، 1:40 به وقت افغانستان برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت پخش می شود. در ساعت 1:50 به وقت افغانستان علاقمندان برنامه گلچین موسیقی می توانند این برنامه را بشنوند. در ساعت 2:20 به وقت افغانستان برنامه ما می توانیم را خواهید شنید. در ساعت 2:35 برنامه زربان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه زربان در ساعت 3 برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 3:15 برنامه انعکاس را خواهید شنید. بعد از آن در ساعت 3:50 برنامه آیا می دانید پخش می شود و در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به سمعتان خواهند رساند. بعد از خبرها در ساعت 4:10 به وقت افغانستان برنامه در وادی نور پخش می شود. در ساعت 5 همکارانم برنامه روی موج جوانی را تقدیمتان خواهند کرد. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها به سمعتان می رسد و در ساعت 6:45 برنامه شمیم رضوان را خواهید شنید. بعد از برنامه شمیم رضوان در ساعت 7 و وقت افغانستان برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت پخش می شود. پند پیران عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7:15 پخش می شود و در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری را خواهید شنید و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امروز اذان مغرب به افق کابل در ساعت 5:03 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر خونسازی تحریم ها و غلبه بر آنها به جای امید بستن به بیگانگان. و محکومیت حمله تروریستی به شهر بامیان از سوی رئیس جمهوری افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان این نیرو را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. امروز 5 ماه قوس 1399 سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی که امروز منتشر شد تصریح کردند بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی یادآور شدند در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گستره کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه این پیام با اشاره به اینکه ایمان و عزم و احساس مسئولیت
و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست، افزودند که اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر این که بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است، خاطر نشان کردند دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین تأکید کردند مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه‌ریزی به پیش روند. عزیزان شنونده، بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران شنیدید. امروز ششمین روز هفته بسیج با عنوان بسیج نیروی مقاومت ملت ایران نامگذاری شده. پیرامون همین موضوع به اتفاق صحبت‌های سردار یوسفی مسئول حفظ و نشر آثار دفاع مقدس را در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از ادب و سلام دارم پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد سنجلان و تالار فرج ابو شریف و دعا میکنیم که انشاءالله فرج نازلی ایشان و همه با صحت و سلامت برای ایشون فراهم کنن انشاءالله. دعا به جان مقام عظمای ولایت رهبر حکیم و فرزانه گلاب اسلامی طول عمر بده وجود نازن ایشون، سلام شهدای عزیز، جانبازان، آزادگان و ارزان بزرگان، همه ایثارگران عزیز در عرصه دفاع و جبهه مقاومت که این روزها در واقع به عنوان یکی از سمبولهای مقاومت و ایثار و فداکاری هستن. خب هفته بسیج رو هم تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد شهدای بسیجی رو هم گرامی داریم، جانبازان از اینکه بسیجی ما، آزادگان و همه سرافرازان بسیج که امروز در واقع آبروی نظام ما هستن و مایه مواهات همه مردم ما، بلکه مردم همه دنیا هستن و بازدارندگی‌هایی که بسیج برای مملکت ما ایجاد کرده انشاءالله برای همیشه باقی خواهد ماند. خب راجع به تشکیل بسیج، همونطور که مستدرسید 5 آذر سال 58 به فرمان حضرت امام تشکیل شد. این تشکیل در واقع یک راهبرد جدید در اوان عمر انقلاب اسلامی بود که حضرت امام رحمت الله علیه از خودشون به یادگار گذاشتن و انشاءالله ما آنانتر خوبی باشیم برای حفظ و نگهداری از این در واقع شجره طیبه عزیز ما که همیشه و همه وقت و به زنگا در خدمت مردم و نظام و مملکت عزیز ما بوده. امروز در واقع راهبردهای استفاده از بسیج که در واقع کمتر از یک سال بعد از تشکیلش در دفاع مقدس خود رو چشمگیر نشون داده و کسی پوشیده نیست. در دوران دفاع مقدس در عصای مختلف و در زیبهای مختلف چه در جنوب و چه در شمال غرب و غرب کشور خوش درخشید. اگر بسیج امروز در واقع به مردم تونسته آبرو عزت و به مملکت ما در واقع تضمینی برای و اعتباری برای جایگاه خاصی که در بین ملل دنیا داره، همش مرهون مجاهدت ها و فداکاری ها که عزیزان در صحنه های مختلف دفاع مقدس داشتن. در بعد از دفاع مقدس در عرصه سازندگی و ساخت و ساز هم این بسیج بود که با توجه به شاخصهای بسیار مهمی که فقط خود بسیج داره، مثل در دسترس بودن و با آسانی در دسترس بودن، کم هزینه بودن و کم خرج بودن و مخلصانه عمل کردن و اینکه بسیج به عنوان یک گستره خیلی وسیع در جامعه ما مربوط به طیف خصوصی یا آدمهای پلاکدار و یا کدخوردی و خصوصی نیست، باعث شده که حرفه ها در واقع تخصص ها سطوح مختلف تحصیلاتی و ارزمون شما جایگاه های ویژه اجتماعی که الان در جامعه مطرح هستند رو خودش اختصاص بده و از این منظر بتونه مشکلات جامعه ما رو و مشکلات مردم رو در عرصه های مختلف در بحران ها و در بلایای حتی طبیعی مثل سیل، زلزله و انسانین ها بتونه برطرف بکنه. در صورت بسیج به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی و یه یادگار عظیم الشان حضرت امام رحمت الله علیه، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و بی‌بدیلی است که تاریخ انقلاب اسلامی در واقع خودش اختصاص داده.
بله جناب سردار یوسفی، چنان که مستحضر هستید، امروز با عنوان بسیج نیروی مقاومت ملت ایران نامگذاری شده. در رابطه با این بود از حضور بسیج و با توجه به بحث مقاومت در مقابل توطئه‌های کشورهای استعمارگر و همچنین بحث الگوگیری سایر کشورهای اسلامی، از این نمونه توضیحات را داشته باشید.
خدمت شما که عرض می‌کنم، خود بسیج الگوی تمام‌نمایی هست که همه ملل میتونن به خوبی بهش تمسک پیدا بکنن و ازش استفاده بکنن. خب بسیج امروز عرض کردم با شاخصهای بسیار خوب و مهمی که دارد، میتواند در هر کشوری و هر ملتی و در هر جامعه ایجاد بشه. البته این هم باید در نظر داشت که یکی از ویژگی‌های بسیار مهم بسیجیان عزیز ما همین اخلاص دینی و توجهات دینی هست که وجه تمایز همه نیروهای مردمی در دنیا با بسیج عزیز مستضعفین ما هست. آرمان مستضعفین گرایی و نگاه به محرومان و کمک به محرومان، امروز شما فقط در بسیج این رو میبینید. بسیجی که متصل به سپاهه و کانون گرمش از سپاه هست و سپاه هم عنوان نقش دهنده و سازمان دهنده به در واقع بسیج فعالیت های بسیج هست. خب ما فکر میکنیم که بسیج اگر در کشورهای با اولویت اسلامی در واقع تشکیل بشه، میتونه هم به عنوان یک تضمین بسیار مهم و یک عامل بازارنده قوی در کشورهای اسلامی به جهت تهدیدها و به جهت نگاه تهدیدآمیز قدرت‌های جهانی اون کشورها مطرح بشه و هم به عنوان یک کمک حال بسیار مهم که در بزنگاه‌ها علل خصوص در مواردی که نیاز به بودجه‌ریزی داره، نیاز به نیروی انسانی متخصص داره، نیاز به روحیه جهادی و یا به تعبیر ما در انقلاب اسلامی انقلابی دارد، میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. ما این الگو رو پیشنهاد میکنیم به همه ملل دنیا از جمله کشورهای اسلامی. همین امروز هم که من در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هستم، با استقاطی میتونم عرض بکنم که امروز شکل‌گیری بسیج در سوریه، شکل‌گیری بسیج در عراق تحت عنوان هشت شعبی، در افغانستان، در پاکستان و حتی کشورهای بعضن آمریکای لاتینی که در واقع با جمهوری اسلامی مراوده دارن و ارتباط دارن، در حال شکل‌گیری هست. امیدوار هستیم که علاوه بر شکل‌گیری و سازماندهی، همین روحیات و همین نگاه مردمی و انقلابی که بسیجیان عزیز ما دارن، این یادگاران به حق حضرت امام بتوانن که مشکل گشای مشکلات مردم و جامعه خودشون باشه انشاءالله.
صحبت‌های سردار یوسفی را شنیدید، مسئول حفظ و نشر آثار دفاع مقدس پیرامون هفته بسیج. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند به بیگانگان نمیتوان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در دیدار رئیسان سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تحریم ها را به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران دانستند و افسودند. این جنایت سال هاست که بر ضد ملت ایران انجام می شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم ها و بی اثر کردن آنها گفتند:
رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم، غلبه بر تحریم، این راه دوم عملیاتی است. بله سختی هایی داره، اما خوش عاقبته.
ایشان با تاکید بر این که باید بنا رو بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند:
فرض کنیم گشایشی از بیرون بشود یا نشود، در هر صورت ما بنا رو بر این بذاریم که گشایش بنا نیست بشه. کارها رو اینجوری برنامه ریزی کنیم و اون کسانی که چشم امید به اینا هست دارن دشمنی میکنن با ما. خب حالا وضع آمریکا که معلوم نیست، زمانه ایست که هر کس به خود گرفتار است، گرفتاریشون اجازه نمیده که حالا درباره مسائل بین المللی واقعا یه حرفی بزنن، نظری ابراز کنن که آدم بتونه روش برنامه ریزی کنه. اما اروپایی ها میبینید دارن حرف میزنن دیگه، مرتباً اظهار وجود میکنن علیه ما، اعلامیه میدن که باید موشک چنین بشه، نمیدونم فرام بشه. خودشون بیشترین دخالت‌های نادرست رو در مسائل گوناگونی که به اونا هیچ ارتباط نداره میکنن، از جمله مسائل منطقه ای. در مورد موشک، خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل دین و دنیا اونها رو رد میکنه انبار میکنن و دارن، هم انگلیس داره هم فرانسه داره، آلمان هم در سرات این چیزا هست، حالا داره یا ندارش خیلی روشن نیست، اما تو در سرات این چیزا. به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ شما اول خودتون رو اصلاح کنید، بعد تو این زمینه ها اظهار نظر کنید. بنابراین میبینید اینا کسایی نیستن که بشود به اینها اطمینان کرد، بشه به امید گشایشی از ناحیه اینها نیست.
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی را شنیدید در دیدار روز گذشته رئیسان سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی و هماهنگی اقتصادی. در ادامه تحولات افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان حمله تروریستی به شهر شیعه نشین بامیان در این کشور را جنایت ضد بشری خواند. به گزارش خبرگزاری شفقنا، محمد اشرف غنی سه‌شنبه شب با محکوم کردن عاملان تروریستی در کشتار مردم مظلوم افغانستان گفت که این جنایت اقدامی از سوی دشمنان اسلام و در جهت مخالفت با پایان جنگ و برقراری صلح در این کشور است. این مقام بلندپایه افغانستان گفت طالبان و سایر گروه‌های تروریستی متأسفانه اخیراً با تشدید خشونت در نقاط مختلف این کشور غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند و به مراکز آموزشی نیز آسیب وارد می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حادثه تروریستی در شهر بامیان افغانستان را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز حادثه تروریستی روز گذشته در شهر بامیان افغانستان که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نفر از غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان بیگناه شد را محکوم و با دولت و ملت افغانستان ابراز همدردی کرد. مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران هم جان باختن تعدادی از شهروندان افغانستانی در اثر انفجار در ولایت بامیان را تسلیت گفت. مقامات محلی در ولایت بامیان افغانستان شامگاه سه‌شنبه اعلام کردند بر اثر دو انفجار در مرکز این ولایت 17 تن کشته و 50 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه و یا شخصی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران امروز در حساب کاربری خود در توییتر ضمن تسلیت جان باختن تعدادی از شهروندان افغانستانی یادآور شد که تروریستا آرامش دوست داشتنی افغانستان را برهم زدند و خون مردان، زنان و کودکان بیگناه این کشور را ریختند. بامیان یکی از امن‌ترین ولایات افغانستان بود که کمترین حادثه تروریستی در آن روی داده است. این ولایت به دلیل جذابیت‌های طبیعی و تاریخی از جمله مجسمه‌های بودا سالانه شاهد حضور هزاران توریست داخلی و خارجی بود. در حالی که رئیس جمهوری افغانستان بارها صراحتاً مخالفتش را با ایجاد دولت موقت ابراز کرده، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به طور تلویحی با این طرح موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره موضعش نسبت به ایجاد دولت موقت گفت که دولت موقت راه حل بحران افغانستان نیست، اما تاکید کرد که با این طرح به عنوان بخشی از این راه حل مخالف نیست. عبدالله گفت وقتی درباره یک توافق جامع و فراگیر صحبت می شود که همه عناصر را دارد، گاهی اوقات به عنوان راه حل در این بین دوره های وجود خواهد داشت که بخشی از راه حل دائمی نخواهد بود. من مخالف آن نیستم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که هر گونه مذاکرات نیازمند انعطاف پذیری است که تاکنون در جانب طالبان مشاهده نشده است. عبدالله با اشاره به بنبست مذاکرات بین الافغانی نیز گفت که گفتگوها درباره مسائل مربوط به دستور کار باید پایان یابد تا مذاکرات پیرامون مسائل اساسی آغاز شود. عبدالله همچنین با انتقاد از سطح بالای خشونت‌ها در افغانستان اظهار داشت که توافقنامه آمریکا و طالبان به طور کامل عملی نشده و انتظارات از این توافق برآورده نشده است. کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو متحد شدند تا سال 2024 12 میلیارد دلار به افغانستان کمک مالی کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وین، در بیانیه پایانی نشست دو روزه ژنو با محوریت افغانستان که سه‌شنبه شب پایان یافت، کشورهای شرکت کننده تعهد کردند در سال 2021 مبلغ 3 میلیارد دلار و تا سال 2024 نیز 9 میلیارد دلار دیگر به این کشور جنگ زده کمک مالی کنند. در بیانیه پایانی این نشست، این کشورها با اعلام حمایت از افغانستان، آتش‌بس فوری و پایان جنگ را نیز در این کشور خواستار شدند. در نشست ژنو نمایندگانی از 70 کشور جهان و 30 سازمان بین المللی به صورت مجازی حضور داشتند و سخنرانی کردند. کنفرانس ژنو درباره افغانستان امسال به علت اپیدمی کرونا به صورت مجازی برگزار شد. نشست های تعهدات مالی برای بازسازی افغانستان هر 4 سال یک بار برگزار می شود. نشست های قبلی در سال 2016 در بروکسل و در سال 2012 در توکیو برگزار شده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تلاش پنهانی آمریکا در افغانستان را در راستای خروج غیر مسئولانه و تخریب نهادهای قانونی این کشور دانست. به گزارش امروز ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا می‌کوشد با خروج از افغانستان بار دیگر این کشور را طوری ترک کند که گرفتار جنگ و خونریزی شود افسود، آمریکا مسئول است به عنوان یک کشور متجاوز به افغانستان حقوق بین الملل را رعایت کند و هنگام خروج خود از این منطقه زمین سوخته به آینده افغانستان تحویل ندهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به اینکه رژیمی که امروز در قصر سفید است تمام تلاش خود را می کند با معاملات پنهان آینده افغانستان را تخریب کند گفت، ایران تلاش می کند ساختارهای فعلی جمهوری اسلامی افغانستان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مذاهب و آنچه را که مردم افغانستان به سختی به دست آوردند حفظ شود. خطیب‌زاده با تاکید بر این که همه طرف‌های افغانی و تمام گروه‌ها باید بتوانند با همدیگر در یک فرایند کاملاً بین الافغانی گفتگو کنند تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را در راستای به نتیجه رسیدن گفتگوهای بین الافغانی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان به کار خواهد گرفت. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بر لزوم پاسخگو بودن عاملان جنایت جنگی در افغانستان تاکید کرد. بهادر امینیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره گزارش منتشر شده در زمینه کشتار مردم افغانستان به دست نظامیان استرالیایی تصریح کرد. کشورهایی که در سالهای گذشته در افغانستان ضد مردم این کشور مرتکب جنایات جنگی شدند باید پاسخگو باشند. امینیان تاکید کرد نباید این جرم و جنایت‌هایی که اثر بدی بر ذهن مردم افغانستان گذاشته است بی پاسخ بماند. استرالیا یکی از همپیمانان نزدیک آمریکا هزاران نظامی خود را در سال 2001 به افغانستان فرستاد. بر اساس برخی مستندات نیروهای ویژه استرالیا تنها در فاصله سالهای 2009 تا 2013 حداقل 39 نفر از غیر نظامیان افغانستانی را به قتل رساندند که افراد غیر مسلح و کودکان از جمله آنها بودند. در یکی از این موارد که در سپتامبر 2013 توسط نظامیان استرالیا رخ داد، یک افغانستانی و 6 کودک در خواب کشته شدند. سفیر ایران در کابل در ادامه درباره اهمیت سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به افغانستان گفت، علاوه بر پیوندهای سیاسی و امنیتی، دو کشور دارای پیوند فرهنگی و تمدنی هستند. امینیان افسود سفر سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به افغانستان تأکیدی بر ابعاد پیوندهای فرهنگی و تمدنی دو کشور است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران برای بازدید از سفارت تهران در کابل که اخیراً هدف حمله راکتی گروه تروریستی داعش قرار گرفت و همچنین دیدار با اصحاب رسانه افغانستان به کابل سفر کرده است. رئیس جمهوری ایران با اشاره به برخی اقدامات مخرب رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده گفت دولت آینده آمریکا باید سیاست‌ها و اقدامات ضد حقوق بشری و تروریستی دونالد ترامپ را به صراحت محکوم و سیاست‌های نادرست آن را جبران کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت با قدردانی از مقاومت ملت ایران در جنگ اقتصادی تصریح کرد. یکی از مظاهر بزرگ پیروزی ملت ایران و شکست حتمی و قطعی دشمن در این جنگ اقتصادی پایان دوران ترامپیسم است. روحانی با اشاره به پایان دوران رئیس جمهوری کنونی آمریکا و جنایت‌های او علیه ملت ایران یادآور شد که ترامپ بدترین جنایت ها را در تاریخ علیه دولت ها و ملت های مستقل مانند ایران و فلسطین انجام داد. رئیس جمهوری ایران همچنین شکست ترامپ در مجامع بین المللی، مراجع حقوقی، معیارهای اخلاقی، افکار عمومی جهان و افکار عمومی ملت آمریکا را از عوامل ناکامی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عنوان کرد و افسود که دولت آینده آمریکا در برابر آن همه اقداماتی که چهره آمریکا را تخریب کرد، باید کارهای بزرگی را انجام بدهد تا بتواند اشتباهات گذشته را جبران کند. روحانی در ادامه با اشاره به اصل تعهد در برابر تعهد و اقدام در برابر اقدام به عنوان سیاست جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که اگر چنین اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشد، حل برخی مسائل بسیار آسان است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال روز تشکیل بسیج مستضعفان، بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر خونساسازی تحریم ها و غلبه بر آنها به جای امید بستن به بیگانگان و محکومیت حمله تروریستی به شهر بامیان از سوی رئیس جمهوری افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، در حالی که رئیس جمهوری افغانستان بارها صراحتاً مخالفتش را با ایجاد دولت موقت ابراز کرده، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان به طور تلویحی با این طرح موافقت کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره موضعش نسبت به ایجاد دولت موقت گفت که دولت موقت راه حل بحران افغانستان نیست، اما تاکید کرد که با این طرح به عنوان بخشی از این راه حل مخالف نیست. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های لیاقت علی امینی، کارشناس مسائل افغانستان را جویا شده است.
خب ببینید که در این اواخر یک سلسله اعتراضات و انتقادات بالای دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه وجود داره و اعتراض به این که حالا 3 ماه از این توافقنامه حکومت مشترک سپری شده و قرار بود که به زودی ساختار شورای عالی مصالحه ملی تکمیل شود و در روند صلح و گفتگوهایی که یکی از مسائل عمده روز افغانستان است به این سهم فعال و نقش فعال داشته باشد. این اعتراضات سبب شده که ما فکر میکنیم که آقای عبدالله یک واکنش تلویحی نسبت به ریاست جمهوری از خود نشان دهد که اونا وادار شوند که از شورای عالی مصالحه را باید ساختارش کمک کنه، همکاری کنه که تکمیل شود، وگرنه در رابطه با اداره موقت نه مردم افغانستان و نه هیچ گروه دیگر تا هنوزم موقف اعلام نکرده و این را به نفع افغانستان نمیدانند، برای این که این در واقع یک نوع رجعت و قهقرات عقب‌گرایی هست. ما در گذشته هم شاهد ادارات موقت بودیم و به این مرحله مردم افغانستان خواهان از این نیست که اداره موقت باز هم تشکیل شود، افغانستان باز هم به دور قبلی برگرده، این کنه هم آیندهشان معلوم نیست که این واقعا دانمای ختم جنگ باشه. برای از این که برداشت ها وجود داره که ولو یک بخش از طالبا هم دیه از این در قدرت شوه، جنگ در افغانستان فروکش نمی کنه، به خاطر که جنگ افغانستان پیشه در کشورهای بیرونی داره. تا زمانی که ما متقاعد نشوند جنگ همچنان دوام پیدا میکنه. بنابراین ایجاد اداره موقت در شرایط فعلی نه قابل قبول برای مردم افغانستان هست و نه به نفع صلح و ثبات میتونه باشد. اما مردم خواهان ازی هستند که نظام موجوده فعلی همون نظام جمهوریت و دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات هست، ولو به صورت ناقصش همین نظام باید تقویت شود، تحکیم شود و این نظام باید کارکردش بر مبنای شفافیت، بر مبنای رعایت عدالت اجتماعی و عدالت سیاسی استوار شود و این باید به این شکل خستش بره و کسانی هم که میخواهند سهمی در قدرت بگیره باید این سهم برایشان مساعد شود، تحت نظام جمهوریت بیان سهم خود داشته باشند و با این نظام کار بکنه. من برداشت نیسته که باید خود دکتر عبدالله عبدالله قلباً موافق به اداره موقت نیست، اما یک نوع فشار ممکنه بالای یعنی باشه.
بله جناب استاد امینی، همزمان با بحث توقف مذاکرات صلح بین الافغانی در دوحه قطر ما شاهد برگزاری نشست ژنو 2020 با موضوع افغانستان هستیم. در این ارتباط جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که هر گونه تلاش برای بازگرداندن امارت اسلامی طالبان در افغانستان بر ادامه کمک‌های خارجی نهاد به افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. تحلیل شما در ارتباط چی هست و با توجه به این صحبت‌های اخیر و بحث نشست ژنو فکر میکنین که نتایج این نشست چه تاثیراتی را خواهد گذاشت بر پیشبرد روند مذاکرات صلح بین الافغانی؟
خب ببینید که نشست ژنو یک شرایط بسیار خوب برگزار شد، شرایطی که وضعیت افغانستان هم ایجاب میکرد و شرایط بین المللی و مخصوصا انتخابات ایالات متحده آمریکا و یکی آقای ترامپ در این انتخابات بازنده اعلام شد و دیروز هم کسی خود را به نحو قبول کرد و کار بالای انتقال قدرت برای آقای بایدن آغاز شده. بنابر این در یک همچین در یک موقعیت بسیار مناسب برگزار شد و این نشست هم آنچه تانوز آمار داده شده تا 12 میلیارد دلار برای 4 سال آینده افغانستان کشورهای اشتراک کننده اعلام کردن که ما این کمک ها را به افغانستان به اختیارش قرار میدیم و علاوه بر کمک های قابل توجه مالی یک سلسله حمایت های سیاسی و حمایت های حقوقی هم از افغانستان در اونجا مطرح شد که میتونه به نفع آینده افغانستان باشه. در اونجا موضوع دستاوردهای دودهی افغانستان به صورت بسیار جدی مطرح شد، مسئله گفتگوهای صلح مشروط به آتش بس فوری و بدون تعلل از طرف طالبا اعلام شد که در صورتی که گفتگوهای صلح دوام پیدا میکنه که آتش بس فوری باید ایجاد شود. در غیر از او این گفتگوها هیچ گونه مفهومی نخواهد داشت. و همچنین موضوعی که شما اشاره کردین، به هر حال ما فکر میکنیم که نشست یک دستاوردهای بسیار خوبی مالی و پولی و همچنان سیاسی و حقوقی برای مردم افغانستان داشت و به مخاطر مردم افغانستان از این نشست استقبال کردن و خوشبین از این نشست هستن. من فکر میکنیم که بعد از روی کار آمدن آقای جو بایدن در ایالات متحده آمریکا ما شاهد تحولات بسیار زیاد هم در سطح جهان و هم در سطح منطقه و هم در سطح افغانستان خواهیم بود. امیدوارم که حکومت افغانستان از این فرصت ها بتانه یک استفاده بهینه و استفاده مطلوب سیاسی داشته باشه و بتانه دعای جامعه جهانی و نظریات کشورهای همسو با منافع افغانستان را بیشتر جلب بکنه و بتانه برای آینده افغانستان گام های مثبت و اساسی تر برداره.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
در ادامه برنامه‌های رادیو دری از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنم که برنامه گزارش ویژه را بشنوید.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست. بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی است. نماد آگاهی یک ملت است. اون هم آگاهی همراه با تحرک، همراه با معنویت و همراه با اخلاص. حقیقت است اما شبیه افسانه هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. چنان که مستحضر هستید، در هفته بسیج قرار داریم. موضوع گزارش ویژه امروز بومی سازی مدل بسیج مردمی ایران در کشورهای منطقه از جمله افغانستان است. با ما همراه باشید. امام خمینی رحمت الله علیه بسیج را به عنوان هسته های مقاومت مردمی علیه مستکبران مختص ایران نمی دانستند و می فرمودند بسیج تنها منحصر به ایران نیست و باید هسته های مقاومت را در سرتاسر جهان تشکیل داد و در مقابل شرق و غرب ایستاد. و واقع باید گفت بومی سازی مدل بسیج مردمی ایران در کشورهای منطقه همان اکسیدی است که با دستیابی به آن انقلابیون مسلمان و آزادی خواهان جهان با قدرت بیشتری خواهند توانست از انقلاب خود مراقبت کنند. یکی از کشورهایی که این الگوگیری را به نحو مؤثری در دستور کار خود قرار داده کشور سوریه است. این کشور با بسیج نیروهای مردمی توانسته است گامهای بلندی علیه تروریست‌های تکفیری که به برخی کشورهای عربی و دولت‌های غربی وابسته هستند بردارد. در عراق نیز برگ برنده مردم این کشور در برابر جنایت‌های غیرانسانی داعش تشکیل 8 شعبی با حضور نیروهای مردمی و معتقد برای مبارزه علیه تروریست‌ها بود. مردمی که مهمترین دلیل حضور خود را خواست مرجع دینیشان آیت الله سیستانی می‌دانستند. حزب الله لبنان و مقاومت مردمی فلسطین در قالب حماس و جهاد اسلامی از دیگر نمونه‌های موفق بسیج نیروهای مردمی علیه متجاوزان هستند. نبرد 33 روزه حزب الله و جنگ 50 روزه غزه با رژیم اشغالگر قدس از دیگر نمونه‌های بسیج نیروهای مردمی است که نهایتاً به پیروزی مسلمین منجر شد. به این اساس امروز تفکر و الگوی بسیجی به عنوان تجربه موفق در ایران مورد توجه حرکت‌های انقلابی در دیگر کشورها قرار گرفته است. حرکت‌های بسیج‌گونه ملت‌های منطقه بدون شک ماندگار و پیشرونده است و با بیداری پی در پی ملت‌ها دست نشاندگان استکبار یکی پس از دیگری از عرصه خارج می‌شوند که این نشانه اقتدار و شوکت روزافزون اسلام و رشد اندیشه زلال بسیجی بودن است. یکی از افتخارات بزرگ دیگر در این عرصه حضور پررنگ نیروهای مدافع حرم با روحیه انقلابی و بسیجی در عرصه نبرد با داعش است که زوال داعش در سوریه و عراق را در پی داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی با اشاره به فراگیر شدن تفکر بسیجی در میان انقلابیون و ملت‌های مبارز می‌گویند در برخی از کشورهای همسایه نیز باور به توانایی در نابود کردن داعش وجود نداشت، اما وقتی به میدان وارد شدند پیروزی را به چشم دیدند و پیام انقلاب اسلامی یعنی ما می‌توانیم را باور کردند. اما در جمع نیروهای مدافع حرم افغانستانی ها یا همان گروه فاطمیون نقش ویژه و بارزی داشتند. درباره روحیه سلحشورانه فاطمیون در دفاع از حرم و حریم اهل بیت علیهم السلام میتوان گفت روحیه مجاهدانه افغانستانی ها در مبارزه با ظلم و اشغالگری ریشه در ارادت آنها به اسلام و اهل بیت علیهم السلام دارد. و به واقع با نگاهی به تاریخ گذشته می‌بینیم که افغانستانی‌ها در تمام ادوار تاریخ، چه در جهات‌های افغانستان، چه در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ایران و اکنون نیز در سوریه امتحان خود را به خوبی پس دادند. رضوانی بامیانی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ایران در مورد گروه فاطمیون میگوید:
فاطمیون عبارت است از یک جمعی از جوانهای افغانستانی که این جمع با اعتقادی که نسبت به حفظ حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه علیها السلام در سوریه داشتن، با عشق و علاقه اینا رفتن در سوریه با طلبان در مقابل گروه های تروریستی که در برابر داعش رسیدن و بسیار مردانه و با شهامت جنگ کردن و بسیار جنگ اینا در شکست گروه داعش و جریان های تروریستی مؤثر بودن. اینا بچه های افغانستان هستند. اینا هر وقتی که دولت جمهوری اسلامی ایران و افغانستان زمینه را فراهم بکنه باز هم اینا حاضر هستن، آمادگی دارن که در برابر همون گروه های تروریستی همچنان شجاعانه و مردانه بجنگه. امیدوارم که دولت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان انشاءالله این درایت را خرج بده مقامات که از این بچه ها و از این نیروها در جهت مقابله با تروریست ها و جریان‌های تکفیری استفاده بکنه.
اشاره شد که تفکر و الگوی بسیجی به عنوان تجربه موفق در ایران مورد توجه حرکت‌های انقلابی در دیگر کشورها قرار گرفته است و به عبارتی بسیج علاوه بر برکات و ثمرات آن برای ایرانیان، حتی برای دیگر ملت‌ها نیز الگو قرار گرفته است. اما برای تحقق بسیج مردمی و بهره‌مندی از برکات آن و کدام ویژگی‌های بسیج باید توجه داشت، به خصوص برای افغانستان؟ قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ایرانی مسائل منطقه و تحلیلی پیرامون این موضوع:
مؤلفه و شاخصه‌ای که میتونیم بگیم بسیج در جمهوری اسلامی ایران داره و اصلا عنوانی که بسیج داره، اصل وحدت و همگرایی هستش و استفاده کردن از تمام ظرفیت‌های داخلی بدون چشم داشت خارجی هستش. اگر نگاهی به ساختار بسیج داشته باشیم می‌بینیم که بسیج به عنوان یک ساختار نیست، به عنوان یک تشکیلات نیست، بلکه به عنوان یک جایگاهی هستش که مردم اونجا رو به عنوان یک پناهگاه برای خودشون میدن و حضور در اون رو به عنوان بخشی از زندگی خودشون قرار دادن. یکی از مؤلفه‌های مهمی که میشه گفت در بسیج وجود داره مسئله استقلال و آزادی کشور هستش و اینکه بسیج نگاهش به این هستش که باید مشکلات بر اساس مؤلفه‌های داخلی حل بشه و یکی از راهکارهاش این هستش که هیچ گونه وابستگی به خارج وجود نداشته باشه و مقابله با استعمار و نظام سلطه که از مؤلفه های مهم هستش. میشه گفت یکی از چالش هایی که ما در افغانستان شاهد هستیم حضور نیروهای آمریکایی بیگانه هستش که برای حفظ موقعیت خودشون، برای تحقق ادامه استعمار افغانستان، از یک طرف به ناامنی ها دامن میزنن و از طرف دیگه از وحدت و یک پارچگی ملت افغانستان جلوگیری می‌کنند. مؤلفه ایجاد وحدت و یک پارچگی ملی برای خروج اشغالگران از افغانستان که یکی از مؤلفه‌های مهمی هستش که میشه در تحقق بسیج مردمی در افغانستان میشه گفت کارکرد داشته باشه. یعنی حلقه اولیه و محور اولیه برای یک بسیج باید بسیج همگانی برای خارج کردن بیگانگان از افغانستان باشه، چون تا به حال کارنامه 19 ساله نشون میده تا زمانی که نیروهای بیگانه در افغانستان حضور دارن، اجازه بازسازی، اجازه رسیدن این کشور به امنیت و اجازه وحدت و یک پارچگی ملت افغانستان رو نخواهد داد.
ناصر جهانشاهی، رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان، هم پیرامون این موضوع تحلیل بیشتری دارد.
نگاه کنید، این در دو حالت قابل تصور است. یک بخش حاکمیتی است که حاکمیت باید سازوکار و مکانیزم هایی رو تعریف بکند برای اینکه مردم در صحنه حضور داشته باشند، مثل جمهوری اسلامی ایران که ساختاری شکل گرفته به نام بسیج که مردم در قالب این ساختار در عرصه های مختلف حضور پیدا میکنند و کار جهادی میکنند و هر کجایی که میبینن مواجه با مشکل هست با کار جهادی خودشان مشکلات رو برطرف میکنن. بخش دوم خود مردم هست، به این معنا که مردم باید خودشان با ظرفیت هایی که ما به حمدالله در جوامعمون داریم، مثل مساجد، مثل مراکز فرهنگی، مثل هسته های مردمی که در عرصه های مختلف چه در قالب قومیت چه در قالب منطقه و غیره وجود دارد، خودشون باید این احساس رو باید بکنن که باید در ساختارهای محلی و بومی خودشون حضور داشته باشن و دخیل بشن در امر برنامه ریزی برای ارتقا و پیشرفت جامعه خودشون.
خب شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همگام با ولایت.
بعضی ها احساس دارن، احساس مسئولیت میکنن، انگیزه دارن، اما این انگیزه رو غلط خرج میکنن، بد جایی خرج میکنن، اسلحه رو به اون جایی که باید نشانه نمیگیرن. این بر اثر بی‌بصیرتی است. بصیرت که نبود، هرچه که مسئولیت و انگیزه بیشتر باشد، احساس بیشتر باشد، خطر بیشتر است. اطمینانی دیگه نیست. این آدم بی‌بصیرت بدون روشنبینی که دوست رو نمیشناسه، دشمن رو نمیشناسه، نمیفهمه کجا باید خرج کنه این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را. اگر این رکن دوم نباشد، امر به معروفش هم اشتباهی در میاد، جهادش هم اشتباهی در میاد، امر مورد اهتمامش هم دچار خطا می شود، به کجراهه می افتد. رحمت خدا، رضوان خدا بر امام بزرگوار که همه این چیزها رو فکر کرد. اون چشم تیزبین و روشنبین، اون بصیرت الهی، بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد، از کسی فرا گرفته باشد، همه اون چیزهایی رو که در این زمینه لازم بود از خدای متعال الهام گرفت، به اون قلب پاکیزه الهام شد. هم بسیج رو درست کرد امام، هم جهت را نشان داد. امام فقط نگفت حرکت کنید، را بیفتید، احساس مسئولیت کنید، بسیجی باشید، نه، گفت چه کار کنید. به ما گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد. در دوران جنگ، در 8 سال دفاع مقدس، مکرر گفت جنگ در رأس امور است. ما خب مسئول بودیم تو کشور، بنده رئیس جمهور بودم، یکی دیگه مسئول دیگری بود، هزار تا کار داشتیم. مأمور و مسئول وقتی که این همه کارهای اجرایی دوره برش هست، گاهی غفلت میکند. امام راه رو نشون داد به همه، به مسئولین، به مردم، به جوانها. جنگ در رأس امور است. همینم بود، جهت داد به همه که بفهم برید سراغ این کار، این مهمه. در قضیه حرکت به سوریه برای جنگیدن با رژیم اشغالگر قدس که خوشحال بودن جوانهای ما آمدنم پیش من، دو نفرشون که هر دو الان جزو شهدای عالی مقام ما هستن، خوشحال که میخوان برن به جنگن. امام مطلع نبودن، بعد که مطلع شدن گفتن که راه مبارزه با اسرائیل از عراق میگذره، جلوشو گرفت. اونایی که رفته بودن برگشت. ببینید این فهمیدن اولویت هاست، شناختن اولویت هاست. راه رو جهت را نشان میداد امام. فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است. یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسئله است. این جهت رو به ما نشان داد. ممکنه جناب عالی با رفیق سر یک قضیه کوچک یا بزرگ اختلاف نظر داشته باشید، اما در حفظ نظام هر دوتون به قدر هم مسئولید. اونایی که نفهمیدند این حرف امام را در یک جاهایی خطاهای فاحش کردند. امام جهت رو نشون میداد، این مرد بزرگ اینجوری حرکت میکرد. خب پس پایه فکری در درجه اول اون احساس مسئولیت است که این عقبه فکری بسیار مستحکمی است برای شما که میخواهید در عرصه بسیج حرکت بکنید. و شرط لازم که پایه دوم محسوب میشود بصیرت است. از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت کرد.
شنونده های عزیز و گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است. شما می توانید پیشنهادها و نظرهای خود را از طریق این شماره پیامک ها با ما در میان بگذارید. سایت رادیو دری هم می توانید از سایت ما بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امیدواریم که همچنان همراه ما باشید و برنامه های رادیو دری را بشنوید و از شنیدن برنامه های ما لذت ببرید. دعوت می کنم که در ادامه برنامه گلچین موسیقی را بشنوید.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من زی کابل می روم.
گلچین موسیقی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. عرض سلام داریم خدمت شما شنونده های خوب برنامه گلچین موسیقی. امروز هم به مدت تقریبا نیم ساعت بنده زهرا بهرامی با اتفاق صدا بردار برنامه طیبه نوری در خدمت شما هستیم با تقدیم آهنگ های درخواستی شما.